خودش یک توهمه که مردم تو ذهنشون ایجاد میکنن، ماموران اطلاعاتی رژیم اینو ترویج میدن و اینطوری تو ذهنیت مردم جا میندازن که اگر مثلا رأی ندی ممکنه کاری کار کنن، ممکنه بخواد بری مثلا سفر حج یا سفر خارج کشور نتونی بری، امتیازاتی رو از دست خواهی داد و بعد هم ممکنه که توی پروندت هم بمونه. از این توهمایی که در ذهن انسانهای در خود شکسته به وجود میاد.
منتها این دفعه ببینید یه رو شخصیت نخواهد بود که من کاملا میترسم این روشنه در اکثر
بله کاملا
هم اینجوریه دیگه، ولی اون که شخصیتی مثل خاتمی اومد و دو سال، سه سال، چهار سال طول کشید که همین دانشجویان جوانان حتی خارج از ایران عبور از خاتمی رو اعلام بکنن و در همون زمان که عبور از خاتمی رو اعلام میکردن دیدن خیلی از تویدستان و بیکاران و مخصوصا کارگران و دهقانان رفتن طرف این دفعه احمدی نژاد و اونا هم از توهم بیرون اومدن، چون احمدی نژاد اومد سر کار تعداد بیکاری در ایران شدیداً رفت بالا، سوبسیدها از بین رفتن اون یارانه ها و مردم بیشتر بیشتر با مسائل تورم و مالی روبرو شدن، همین مردمی که بهش اعتقاد داشتن. خب اینا حتی از توهم زودتر بیرون اومدن، ولی این جریان که من امروز ایران رو مطالعه میکنم از دور که نگاه میکنم دیگه اون چون توش طرف فرد دیگه نیست، به قول شما میگن خب اینه دیگه، ما باید بریم رأی بدیم تا زندگی خودمون حس بکنیم، این کاری هم که داریم از دست ندیم یا اگر بیکاریم یه کاری پیدا بکنیم. این باعث شده که مردم ممکنه برن در انتخابات، البته انتخابات این سال به نظر من ها اون تعدادی نخواهد بود که در این گذشته بوده،
بله در گذشته حتی از احمدی نژاد هم کمتر خواهد بود، منتها این شامل دو بخش دیگه، یه بخش این کسایی هستن که در خودشون ترس رو ایجاد میکنند و نمیدونن که با ایجاد این ترس در درون خود چه حقارتی بر خودمون تحمیل میکنیم و تا چه اندازه حاضریم برای یک چیزای خیلی جزئی، واقعا اینا جزئیه این چیزایی که داریم راجع شک میکنیم، که اگر فردی سلامتی نبود و اگر اندازه یه حد اقلی این آزادی در وجود آدم نباشه تمام اونا باشه به چه درد میخوره. بعد میرند غیر از اونها یه عده یعنی مامورین دولتیشونن که همواره هستن و بله اینا
ببینید همین روز که ما را میاره به اون عنوان اصلی تمام این صحبت ها و تمام این فعالیت ها که این مردم اینجوری هست، ولی این اون نیروهای آگاه اجتماعی که نقش آگاهی دهنده رو دارن،
بله کامله،
اینها اگر آلترنتیوی بودن که ایرانی ها مثل تمام ملل دیگر جهان به محض اینکه آلترنتیوی میبینن اون میفهمن و وفاداری نشون میدن، علاقه نشون میدن و این علاقهشون تا پایان زندگیشون به اونا میمونه. ما مثال های زیادی در تاریخ ایران داریم که وقتی که مردم ایمان پیدا کردن به صدرخان، به بارخان، به دکتر محمد مصدق و خیلی ها، وقتی که ایمان میبینن این شخص تا آخر باش هستن، میمونن باش. این نیروهای چپی که اونقدر متفرق با انشعاب روبرو شدن، با آشفتگی سازمانی و تشکیلاتی روبرو شدن که یک آلترنتیوی نه در خارج و نه در داخل ندارن، این مردم در ایران در داخل ایران میبینن سرکوب شدید باعث شده که اون آلترنتیوا عملا از بین برن، به تشکلهایی در خانه ها تشکیل بشن. ولی در خارج مردم معتقد بودن این اپوزیسیون در خارج، خب در اپوزیسیون در خارج اونایی که طرفدار حق حاکمیت ملی هستن، حقوق ملی هستن، طرفداران سوسیالیسم هستن، هیچ کدوم اینها یک آلترنتیوی یک ستاد رهبری دست جمعی ما نتونستیم تشکیل بدیم، حتی در مقام مقایسه با زمان محمد رضا شاه پهلوی، ما اون زمان در خارج اپوزیسیون یک آلترناتیو بود. درسته که اون آلترناتیو نمیتونست کاری بکنه چون ویژگی و دانشجویی داشته، ولی کنفدراسیون جهانی اون زمان مورد محبوب مردم ایران بود که علیه کودتا، علیه کودتاسیان، علیه شاه در داخل ایران مبارزه میکردن. کنفدراسیون مورد محبوب اونها بوده. درسته که اعلام نمیکردن به خاطر سرکوب، ولی ما امروز میدونیم که اون زمان کنفدراسیون یک آلترناتیو بوده. در خارج میدیم اون وقت ویژگی دانشجویی هم داشتیم، ولی امروز اپوزیسیون ایران در خارج ویژگی دانشجویی نداره. دانشجویان حتی 10% این اپوزیسیون رو تشکیل نمیدن. این اپوزیسیون مردم ایران بیشتر از این اپوزیسیون انتظار داشته، ولی این اپوزیسیون در حال حاضر کاملا پراکنده است. من از اپوزیسیون ضدی، ضد امپریالیست، اپوزیسیون چپ صحبت میکنم. طرفداران حاکمیت ملی، سوسیالیست ها، کمونیست ها، چپ ها، یعنی نیروهای مترقی، نیروهای دموکراتیک. یک دم هستن در اپوزیسیون، هم اونا هم حقشونه که در اپوزیسیون باشه، ولی اونها به اصلا چپ نیستن. اونا راستگرا ارتجایی هم به نظر من، و اونها میخوان این جمهوری اسلامی بره یک رژیم در ایران بیاد سر کار مثل رژیم شاه.
بله
من با اونا کاری، اونا حق شده که مبارزه خودشون رو بکنن. من صحبت من از این نیروهای صحقه ترقی دموکراتیک که متلاشیه، یک کنفرانس نمیذارن، یه دونه تلویزیون نمیذارن. من همیشه مقایسه میکنم، میگم عجیبه، ما 32 سال قبل، 33 سال قبل هر کس از ایران میومد بیرون میخواست یک فعالیت اجتماعی داشته باشه، نه سیاسی ها، فقط فعالیت اجتماعی، شعر بخونه، میرد داخل کنفدراسیون، میرد از کنفدراسیون میگوزی که برای ما برنامه بذاره برای شما شعر بخونی. ولی امروز اینجوری نیست. وقتی که یک نفر میاد بیرون مستقل خودش میره کارشو میکنه، اصلا اون آلترناتیو نیست که بگی که خب من اومدم حالا میرم به این سرایان میپیوندم. ولی اون زمان هر کس میخواست بیاد بیرون و یک فعالیت اجتماعی بکنه که ایران نمیتونسته بکنه یا فرهنگی بکنه، مخصوصا سیاسی، بلافاصله میومدن متأثر میشدن به کنفدراسیون. کنفدراسیون برای اونها برنامه ریزی. خب کنفدراسیون اون زمان، شما اطلاعات زیادی در این مورد دارید، کمبودهای خودش رو داشت، محدودیت‌های خودش رو داشت، اشتباهات خودش رو داشت، ولی از این نظر که اپوزیسیون در خارج از ایران جای دیگری نبود بلکه در داخل کنفدراسیون، یعنی حتی اون حزب توده‌اش یا تمام اون احزابی که اون زمان در خارج از ایران، احزاب درون سپه ملی، بازماندگانشون، همیشون فعالیت‌هایی که می‌کردن از جشن نوروز گرفته تا برگزاری کنفرانس ها از طریق کنفدراسیون می بودن جلو.
بله.
چون جهانی بود، واقعا به تمام معنی جهانی شده بود، از هندوستان گرفته تا سان فرانسیسکو، از نامه دانشجویی متعلق به کنفدراسیون وجود داشت. ولی امروز اون شرایط وجود نداره. در نتیجه مردم ایران هم، مردم عادی، ما اصلا نمیتونیم اونها را شمادت بکنیم که خب شما مثلا یه رأی هم ندید. خب اونا طبیعتا مثل زمان شاه اون حرکت هایی رو خواهم کرد که زمان شاه می کردن.
زمان شاه
هم همین کار رو
بله.
به این آلترنتیو بچستن و دیگه واقعا به اون نافرمانی هایی که در مراحل بعدی یک جنبش بزرگ سیاسی اجتماعی به وجود میاد اونا هم شرکت بکنن.
بله، ولی در زمان شاه هم شرکت نمی کردن، یه مقداری شرایط فرق می کرد. به ندرت مردمی در انتخابات شرکتی مرخی کردن. خب الان اینا با بازی گرفتن و با نمایش انتخابات مردم فریب میدن، میارن بیرون و رأیشون رو میگیرن میدونشون تو خونه. بعد کار
شیوه ایشون، اولا شیوه ایشون متفاوته، دوما خب شما میدونید که دنیا عوض شده دیگه. رژیم مثل تمام رژیم های تپاوزگر و سرکوبگر مسلح به مدرن‌ترین
شیوه‌های تبلیغاتی
و اطلاعاتی و غیره و تلویزیون و اینترنت
خیلی بیشتر از ما رژیم. بله
بله،
چپاول نفت و گاز ایران یه مقدار زیادیش در این را درباره تحریفات و درباره سانسور و تبلیغ و در تحریق مردم به کار می‌بریده. ای کاش میدونستیم یه نگفتن به یک زورگو، حتی اگر بعدش این رژیم به نظرمون در چند روز بعدش نمیفته، چقدر با ارزشه. وقتی به یه زورگو آدم نمیگه، این اعتماد به نفسی که انسان پیدا میکنه چقدر با ارزشه. بله، و خود این زمینه ساز حرکت‌های بزرگ آینده خواهد شد. و باز یادمون نره که این صحبت‌های روز چهارشنبه ولی مطلقه فقیه درباره حضور و شرکت پرشور مردم در انتخابات و اون دروغ بزرگشون درباره اینکه برخی از دوستان بی‌انصاف با ناسپاسی سلامت انتخابات رو زیر سوال می‌برند، یعنی در این انتخابات تقلب نشده که مرغ پختم تو دیگ به خنده میفته، و امیدواریم یک روز این فریب ها رو ملت آشکار کنه، درست چون آن روزی که انتخابات رضاخانی رو مصدق نیرنگ هاش رو آشکار کرد. بعد هم به این موضوع دقت کنیم، بیشتر توجه کنیم که همه و همه دلیل ترس و وحشت اینا از عدم شرکت مردم در انتخابات که از الان دارن جفت‌سازی میکنن و ایجاد ترس میکنن که باز اگر شده یه عده رو که میترسن بکشنشون به حوزه ها و پای صندوق های رأی. در همین رابطه یک نکته مهم دیگه در شرایط فعلی اینه که با توجه به اینکه یکی دیگر از دلایلشون هم اینه که چون این بهانه ترس از حمله آمریکا در این شرایط فعلا موجود نیست و این بهانه کمتر میشه ازش استفاده کرد، جو ترس دیگری خواهم ساخت که مردم رو به پای صندوق بکشن. بعد در کنار اون چند میلیون بسیجی و پاسدار و مافیای نظامی مالی، صدا و سیمای دروغ هم برامون با هلیکوپتر و دوربین و بعد با چپ و راست کردن این تصاویر و ادیت های کودکانه صف و جمعیت بیشمار به وجود بیاد. سپاسگزار جناب پارسا بناب که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید و تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
شب و روز شما بخیر.
اوقات شما هم خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره ربودن و به قتل رساندن سرتیپ محمود افشارتوس، رئیس شهربانی دکتر مصدق توسط عوامل CIA و انتلیجنس سرویس انگلیس، محمد رضا شاه و دربار کاشانی، مظفر بقائی و همراهان، که این اولین گام و اقدام نظامی برای کودتای ننگین 28 مرداد بود. کودتای ننگین 28 مرداد بنابر تحلیل محققان علوم سیاسی آمریکا یک الگو برای سرنگونی در جهان بود که تمام کودتاها در جهان از آن شکل گرفت. تمام اسناد و مدارک موجود و به زبانهای مختلف از کنفرانس باندونگ، موضع بی‌طرفی و خونسا بودن تمام کشورهای شرکت کننده در مقابل رقابت‌های دو ابرقدرت آمریکا و شوروی که بعداً تبدیل به کشورهای غیر متعهد شد، نطق و یادداشت‌های جواهرلال نهرو و عبدالناصر درباره پایگاه فکری این نظریه که مبنای آن در 5 یا 6 سال قبل از کنفرانس توسط دکتر مصدق با عنوان سیاست موازنه منفی و همینطور در دادگاه لاهه مطرح شده بود، کنفرانس غیر متعهدها و تصمیم‌هایی که در باندون گرفته شد ریشه در اندیشه استقلال داشتن و مستقل زیستن و بدون آنکه در مناقشات قدرت‌ها سهیم بودن است که پایه اصلی آن در ایران و از طرف دکتر مصدق مطرح شده بود و چنانچه کودتا نمی‌شد رهبری این کنفرانس با او بود. کتاب‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی که در ایران چاپ می‌شود و دچار چه بلایایی می‌شوند و و توسط چه سازمان‌هایی این کار انجام می‌گیرد و یا کتاب‌هایی که در خارج توسط برخی از افراد معلوم الحال نوشته می‌شود و در ایران بدون مشکلی به چاپ می‌رسند، به چه دلیل است و چه اهداف مشترکی با رژیم دارند، مثل کتاب‌های میلانی، شوکت، میرفتروس. شباهت برخی نشریات که امروز چاپ می‌شوند با نشریاتی که بلافاصله پس از کودتای ننگین 28 مرداد انتشار یافتند. تغییر نوع شکنجه‌های قدیمی در ایران و با روش جدید پس از کودتای ننگین 28 مرداد و شباهت‌های آن با شکنجه در کشورهای آمریکای لاتین و برخی دیگر کشورهای جهان. چرایی این شباهت، ریشه و پایه آن از کجاست؟ آموزش و تداوم شکنجه‌گران امروز از ساواک و با توجه به فتواهایی که در این باره داده می شود، بررسی وضعیت شکنجه در آمریکا، رفتار متناقض رژیم ایران با دولت اوباما، آیا ایران و آمریکا خواهان پایان بحران هستند یا اینکه این تنش به هر دوی آنها کمک می‌کند که مانع حضور نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و یا طرفداران حاکمیت ملی در ایران گردند؟ آمریکا و غرب خوب می‌دانند که تصمیم گیر نهایی در ایران ولی یه مطلقه فقیه هست و رئیس جمهورها نقشی ندارند. این آمدن و رفتن ها فقط یک ظاهر سازی است و با توجه به این وضعیت و شرایط آیا این نمایش انتخابات در ایران مفهومی دارد؟ ترس و نگرانی خامنه ای و سران رژیم از عدم شرکت مردم در نمایش انتخابات و واکنش آنها در سخنرانی ها و تهدیدها و وعده و وعیدها، نگفتن به زور و زورگو خود گامی بزرگ در یک خودباوری و اعتماد به نفس است و زمین ساز حرکت‌های بزرگ برای سازندگی جامعه سالم و انسانی. توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.